بسیار خوب استفاده کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. طائفه دوم روایاتی است که از این روایات استفاده می شود جواز بیع میته. روایت اول، روایت ابوالقاسم صیقل بود که سؤال کرد از امام علیه السلام در نامه خودش، فیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسها به ایدینا و ثیابنا و نحن نصلی فی ثیابنا. امام علیه السلام فرمودند اجعل ثوبا لصلاتک. سؤال از بیع و شراء و عمل بر پوست میته و مس و صلات در جامه بود. امام علیه السلام فرمودن اجعل ثوبن لصلاتک، خب دلالت اقتضا دلالت میکنه که بیع و شراء و سایر تصرفات جایز است، فقط چون نجسه برای نماز یه جامعه مخصوص قرار بده. از دلالت روایت تمامه بر اینکه بیع المیت جایز است. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب به دلالت این روایت دو اشکال وارد میکنم. دو اشکالش ممکنه به عدم اعتبار برگرده. حالا بالاخره اشکال اول، ایشون میفرمایند این روایت امام علیه السلام در پاسخشون تصریح نکرده اند به جواز البیع، بلکه نسبت به بیع و شراء سکوت کرده اند. نسبت به نماز فرمودن در این جامعه نماز نخون، اما نسبت به بیع و شرا و عمل و اینها سکوت کرده اند و سکوت ظهور در رضا نداره. شاید امام فقط خواستن همون بحث نماز رو جواب بدن، نسبت به بقیه سکوته. خب این مطلب از مرحوم شیخ انصاری بعیده. حالا شاید ما بچیش رو متوجه نمیشیم. کما ثبت فی الاصول تقریر معصوم بلا شبهه حجته. سؤال سائل از بیع و شرا و عمل و مس این لباسه، خب دغدغش هم اینه که ما نمازم میخونیم، چیکار کنیم؟ بفروشیم نفروشیم؟ این کار رو انجام بدیم ادامه ندیم؟ وقتی سؤال اینه، امام علیه السلام میفرماین اجعل ثوبن لسلاتک. خب به روشنی تقریر امام است نسبت به سایر موارد و تقریر حجته. لذا این اشکال مرحوم شیخ انصاری به نظر ما وارد نیست. اشکال دوم مرحوم شیخ می‌فرمایند خصوصا فی المکاتبات المحتملة للتقیه، مخصوصا روایت ابوالقاسم صیقل مکاتبه هست و در مکاتبات احتمال تقیه وجود داره، یا بگید قویس احتمال تقیه. بله؟ نه ما نگفتیم الان؟ نه خب این سبق لسانه، احتمال تقیه هست یا احتمال قویس، نه ضعیف. مقصود اینه احتمال تقیه هست. مرحوم شیخ میگن المحتملت فیه تقیه، بعضی میگن احتمال تقیه در مکاتبات قویه، نه این که ضعیف. احتمال مکاتبات
برعکس، این احتمال تقیه در مکاتبات کمتره، چون تقیه
اتفاقاً نه خیلی این را احدی نمیگه. احتمال تقیه اون چه هست، حالا ما به اطلاق قبول نداریم، ولی آقایون میگن احتمال تقیه قویه در مکاتبات. ولی چی احتمال تقیه قویه؟ به خاطر این که لفظ را آدم میتونه انکار کنه، آقا من نگفتم، من اینجوری نگفتم، اما مکاتبه قابل انکار نیست. اگه یک مطلبی رو امام نوشت بر خلاف نظر اهل سنت و بعد این نوشته امام دست اونا افتاد، این مدرک قوی میشه بر علیه امام. لذا این که فل جمله در مکاتبات احتمال قوی است، این جای خودش هست. حالا ما همه مکاتبات قبول نداریم، زمان رو دخالت میدیم در مکاتبات، حالا یه بحثیست الان به اونا کار نداریم فعلا. اینجا نکته ای که میخوایم عرض کنیم این است که در ما نحن فی، در خلاف نظر شیخ انصاری، عرض ما اینه در این روایت احتمال تقیه منتفیست، نه اینکه قویس احتمال تقیه روایت رو از حجیت اسقاط کنه. و الوجه فی قاطبه اهل سنت میگن پوست با دباغی پاک میشه، پوست حیوان رو بعد از این که دباغی کردن که حالا روشی داره دیگه، چربی زدائی میکنن تو بعضی از محلول ها میخوابونن، بعد نمیدونم اون پشم اونا رو گرفته میشه، تقریبا تبدیل به یک چرم میشه، این میشه دباغی. اهل سنت میگن دباغی مطهر پوست میته است، اگه پوستی میته باشه با دباغی پاک میشه. امام علیه السلام در این حدیث وقتی راوی سوال میکنه کار ما عمل سیوفه، ما میخوایم غلاف برای شمشیر درست کنیم، میخوایم قائمه برای شمشیر درست کنیم، از پوست میته درست میکنیم، خب اینا مسلم دباغی میشه، قبل از دباغی که نیست که، نه دباغی میشه. امام علیه السلام در جواب که میگه چه کنیم، نماز میخونیم، حضرت میفرماد اجعل ثوبا لصلاته، یعنی این پوست میته بعد از دباغی هم نجسه، یه لباس دیگه برای نمازت داشته باش، لباست که با این پوست برخورد میکنه نجس میشه و خلاف تقیه است. لذا این پاسخ امام علیه السلام قرینه است که این مکاتبه در ظرف تقیه گفته نشده است، لذا احتمال تقیه در مکاتبات ولو درست باشه ولو قوی باشه نسبت به این مکاتبه و نسبت به دلالتش یا اعتبار حجیتش اگر معتبر باشه این روایت لطمه این نمیزنه. این دو اشکالی که مرحوم شیخ داشتن اشاره کردیم. نتیجه این که به نظر ما دلالت روایت ابوالقاسم صیقل بر جواز بیع میته آنجا که درش منفعت محلله معلومه، این دلالت تمامه. انما الکلام در سند این روایت بود که بحث مفصلی داشتیم دیگه تکرار نمی کنیم. حضرت امام فرمودن همچنان بعضی از رجالیین اشاره داشتن، بعضی دیگر از آقایون که ابوالقاسم صیقل در این حدیث مخبر نیست، محمد ابن عیسی ابن عبید مخبره، لذا سند تمامه. ما عرض کردیم نه، به نظر ما ظاهر سند و قرینه هم در ذیل روایت برش هست، خود ابوالقاسم صیقل در سند حدیث هست، لذا از نظر سند روایت معتبر نیست، ولی دلالتش خوب. روایت دوم که بر جواز بیع المیته استدلال شده است، معتبره ابی خالد است، محمد ابن الحسن به اسناده عن علی ابن اسباط عن ابی مخلد السراج قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام اذ دخل عليه معتب فقال بالباب رجلان فقال ادخلهما فدخل فقال احدهما اني رجل سراج ابيع جلود النمر فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس اسناد شیخ طوسی به علی ابن اسباط در کتاب فهرست یکی از دو سندشون معتبره. علی ابن اسباط فتحی ثقه، ابی خالد سراج معتبرون به نقل صفوان عنه فی سند صحیح. لذا روایت از نظر سند معتبر است. حالا ابی خالد سراج میگه من خدمت امام بودم، معتب آمد، گوا دو نفر آمدن، حضرت اجازه دادن، فرمودن بیان. وارد شدن، یکی از این دو نفر اینجوری سوال کرد، گفت اینی رجل سراج ابیع جلود النمر، من مردی هستم زین درست میکنم. حالا اون زمان زینای اسب و اینا که خب خیلی فراوان بوده دیگه، شغل خیلی رایجی بوده. از کرده آینی رجرم سراج ابیع جلود نمر، من پوست پلنگ میفروشم، مثلا زین اگه درست میکنم با پوست پلنگه. و از چیه؟ امام علیه السلام فرمودند آیا این پوست ها دباغی میشه؟ مدبوغتون هی دباغی شده این پوستا؟ قال نعم، از که بلا دیگه دباغی میشه. فقال لا بأس، امام فرمودن اشکال نده. مستدل میگه ترک استفسال از ناحیه معصوم صورت گرفته. یعنی چه؟ امام سوال نفرمودند آیا این پلنگ ها تزکیه شده بودند در حال شکار یا تزکیه نشده بودند، پوستشون میته بوده یا نه. امام فرمودند اگه دباغی شده بیعش اشکال نداره. پس یستفاد از این روایت که پوست حیوان میته، حالا ولو با این قید بعد از دباغی، بیعش اشکال نداره. به دلالت این روایت اشکال شده. خلاصه اشکال این است که این روایت رو باید حمله بر تقیه کرد. روایت تقیتاً صادر شده، بر حکم واقعی دلالت نمی کنه. والوجه فی، چنانچه اشاره کردیم، دباغت الجلو در فقه شیعه هیچ اثری نداره، نجس رو پاک نمی کنه، مجوز بیع نمیشه. این که امام علیه السلام سوال کردن آیا پوست دباغی شده؟ فقال نه، مسکت بلا آقا. امام فرمودن اشکال نداره. خب این تطابق جواب امام است با نظریه اهل سنت، یعنی کن امام اینجور به سائل میخوان بفرماین این پوست دباغی شده، لذا چون دباغی شده پاک شده و چون پاک شده بیعش جایز است، پس روایت باید حمله بر تقیه بشه. عرض ما این است که در این روایت یه احتمال دیگه هم وجود داره، این رو خوب دقت کنید، و اون احتمال این است که ممکنه بگیم مطلقا جلد میته بیعش اشکال نداره، لکن امام مماشاتن با اهل سنت که اونا میگن بعد از دباغی پوست پاک میشه و قابل معاوضه است، خب اینجور مشی کردن، پس درست روایت در فضای تقیه صادر شده ولی دال بر حکم واقعی هم هست. بله، مطلقا پوست جلد میته رو میشه خرید و فروش کرد، ولی امام علیه السلام مماشاتن له گفتن امدبوغتون هی؟ قال نعم. امام فرمودن لا بس، اشکال نه. دقت کنید، با وجود این احتمال مع ذلک کله، این که ما به این روایت تکیه کنیم و بخواهیم جواز بیع میت رو ثابت کنیم، محل تأمل. خب دقت کنید، روایت دیگری که صریحا دلالت کنه بر جواز بیع میته ما نداریم. یه روایت دیگری بهش استدلال شده، مراجعه کنید کلمات ره فیه تأمل جدی، بعد مطرح کنید تا استفاده کنید. در مقام جمع‌بندی نتیجه تا الان اینجوری شد که در طایفه اول که می گفت عدم جواز معاوضه بر میت است، ما دو تا لسان داشتیم. یک لسان نهی از بیع بود که دو تا روایت داشت، هر دو سندش ضعیف بود، یکی روایت مستطرفات سرائر از جامعه بزنتی بود، یکی روایت قرب الاسناد، هر دو سند ضعیف. در روایاتی که به این عنوان بود سمن المیتت سحتون، یک روایت معتبر داشتیم، اونم موثقه سکونی بود. در طائفه مجوز بیع میته ما روایت تام الدلاله و صحیح السند پیدا نکرد. خب اینجا ما هستیم و در حقیقت یک روایت برای عدم جواز بیع میته، اونم ثمن المیته سحته. خاطرتون هست که در یکی از مباحث گذشته ما توضیح دادیم کلمه سحت ولو در لغت مثل معجم مقایس لغه اینها گفته شده است، اطلاق میشه کل حرام یلزم آکله العار. لکن عرض شد در روایات کثیرا ما استعمال میشه در شغلهایی که حرام نیست، یه نحو خست درش مشاهده میشود و کرامت انسان سازگار نیست. کسب الحجام، ثمن اللقاح، اجر صاحب السجن، اجر قارئ القرآن، الهدیه یلتمس افضل منه، اجر المعلمین، الصناع اذا سهر اللیل کله فهذا سحتون و امثال این موارد. لذا اشاره کردیم برخی از لغویین هم مثل ابن منظور و ابن عسیر تصریح میکنن که یرد فی الکلام علی الحرام مره و علی المکروه مره و یلتمس القرائن. ما باید با حکم قرائن کلمه سحت و معنا کنیم. ظهور پیدا کرده در مطلق المبغوضیه و این مقدمه درستی است، ما هم قبول کردیم. وقتی چنین شد ما از ثمن المیتت سحتون نمیتونیم ظهوری استفاده کنیم در حرمت. اون چه متیقن است اصل مبغوضیت است و قدر متیقن از او کراهت است. لذا عموماتی مثل خلق لکم ما فی الارض جمیعا یا سایر عموماتی مثل عمومات تجارت و صحت معاوضات حکم میکنه به صحت معاوضه بر میته. به عبارت اخرى دقت کنید، ما عموماتی داریم و اطلاقاتی مثل خلق لکم ما فی الارض جمیعا، احل الله البیع، تجارت عن تراض و امثال اینها. مخصص منفصلی دارن ثمن المیتت سحتم، این مخصص منفصل اجمال داره. نمیدونیم آیا خروج از تحت اون حلیت خروج به نحو حرمت حرامون یا نه مکروهون. قدر متیقن کراهته. اجمال مخصص متخصص منفصل به عام و مطلق سرایت نمی کنه، مخصص منفصل لفظی، لذا به عموم عام تمسک می کنیم و حکم به جواز بیع میته می کنیم اگر منفعت عقلاییه داره. نهایت کراهتش مسلمه از باب حمل ثمن المیتت سختر علی الکراهه. این بحث و منظور داشته باشید. ما در بحث عرض کنم پیوند اعضا برسیم. یکی از مباحث مهم در بحث پیوند اعضا همینه که آیا وقتی که کلیه یا سایر اعضا یا پوست یا قرنیه یا پوست سر، موی سر که با پوست با ریشه همراه باشه، امثال اینها رو جزء مبان از حی، جزء مبان از حی میته حساب میشه دیگه، بلا شکر مخصوصا از انسانه که دیگه قابل تسکیه هم نیست، آیا معاوضه برو درسته یا نه؟ این بحث اینجا در او بحث کمک خواهد کرد که انشالله خواهیم رسید. هازا تمام الکلام در بحث معاوضه بر میته. یک نکته اینجا هست که اون نکته رو در پایان مدرسه نجف و شهید صدر و جمعی از آیان اشاره میکنن، اون نکته رو انشالله جلسه بعد اشاره کنیم، وارد مورد بعدی بشیم که مهمه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
آی مشیری چطوری دا؟
الحمدلله.
رسیدن بخیر. مشهد چه خبر؟
سلامتی امنامه.
خوبی دا؟ خدا حفظ کنه شما. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. خواهش میکنم. بله.